سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمده. توجه کنید به خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با انتشار پیام در شبکه اجتماعی خود ترود سوشیال به شکل رسمی اعلام کرد که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر اثر حملات آمریکا و اسرائیل کشته شده است. دونالد ترامپ این اتفاق را عدالت برای مردم ایران و آمریکایی ها توصیف کرد و گفت رهبر جمهوری اسلامی نتوانست از سیستم های اطلاعاتی و رادیویی پیشرفته آمریکا بگریزد. او گفت عملیات با همکاری اسرائیل انجام شده است. او در این حال خبر داد که حملات به ایران تا دستیابی به صلح ادامه خواهد یافت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز بدون آنکه صراحتا کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی را تایید کند گفت نشانه های زیاد وجود دارد که نشان می دهد علی خامنه ای زنده نیست. صدر اعظم اسرائیل همچنین خبر داد که در حملات این کشور چندین تن از مقام های ارشد حکومت ایران و چهره های اصلی دخیل در برنامه هسته‌ای ایران کشته شدند. او تاکید کرد در روزهای آینده اسرائیل به هزاران هدف دیگر از حکومت ایران حمله خواهد کرد. پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گفته بود که گمان می رود که فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزیر دفاع ایران در حملات اسرائیل کشته شده باشند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز در گفتگوی با ان بی سی نیوز کشته شدن دست کم یکی دو فرمانده را تایید کرد اما نامشان را نگفت. عراقچی اما افزود تا جایی که او خبر دارد رهبر ایران علی خامنه ای و رئیس جمهور مسعود پزشکیان زنده هستند و ممکن است یکی دو فرمانده کشته شده باشند. وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرده است که در دو روز گذشته حملات تلافی جویانه و تهاجمی را علیه اردوی پاکستان در نقاط مختلف در امتداد خط دیورن انجام داده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی این وزارت روز شنبه 9 اُحد در صفحه اکس نوشته که در این حملات 27 توسعه نظامی را تصرف، 110 سرباز پاکستانی را کشته و 68 تن دیگر را به شدت زخمی کرده است. این در حالی است که طرف پاکستان نیز مدعی است که با طالبان افغانستان تلفات وارد کرده است. وزیر اطلاعات پاکستان عطا الله ترار روز شنبه 9 اُحد در صفحه اکس نوشته است که در نتیجه حملات پاکستان بر طالبان افغانستان که 41 مکان را در بر می‌گیرد 352 تن کشته و 535 تن زخمی شدند. او همچنان ادعا کرده است که در حملات پاکستان 130 پوسته طالبان از بین رفته، 26 پوسته از سوی آنها تصرف شده و 171 اراده تانک و موتر نظامی منهدم شده است. رادیو آزادی نمی‌تواند این آمار را به گونه مستقل تایید کند. در این حال مقامات چندین کشور منطقه از حکومت پاکستان و طالبان افغانستان خواستار آتش بس شدند. گزارش های نیز منتشر شده است که وزیران خارجه حکومت طالبان و پاکستان در پیوند به این تنش ها و تلاش ها برای کاهش خشونت با شمار از کشورهای منطقه تماس و گفتگو داشتند. حکومت طالبان اعلام کرده است که تلویزیون رای فردا را که از سوی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان تأسیس شده بود بسته است. خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان ناوقت روز شنبه 9 اُحد در صفحه اکس خود نوشته است که نشریات مربوط به محمد محقق متوقف و دارایی های آن مصادره شد. او دلیل آورده که حکومت طالبان به این خاطر تلویزیون رای فردا را بسته و دارایی های محقق را مصادره کرده است که به گفته آنان محقق حملات اخیر پاکستان را توجیه کرده و حملات تلافی جویانه طالبان را محکوم کرده است. رادیو تلویزیون رای فردا در سال 1385 خورشیدی در کابل از سوی محمد محقق تأسیس و آغاز به فعالیت کرد. این تلویزیون بیشتر برنامه‌های مذهبی، فرهنگی و خبری نشر می‌کرد. محمد محقق پس از بازگشت طالبان به قدرت به ترکیه رفت و در آنجا همراه با خانواده‌اش اقامت دارد. آقای محقق تاکنون در مورد متوقف شدن نشرات تلویزیون رای فردا چیزی نگفته است. این در حالی است که پس از رویکار آمدن حکومت طالبان بسیاری از رسانه ها به دلیل محدودیت های شدید در نشرات و وضعیت بد اقتصادی با مشکلات جدی روبرو شدند و شمار نیز فعالیتشان را متوقف کردند. و پاکستان در جام جهانی کرکت 2026 سریلانکا را شکست داد اما از رایابی به مرحله بعدی بازماند. پاکستان در 20 اوور برای سریلانکا 213 دوش هدف تعیین کرده بود. سریلانکا در این بازی 207 دوش انجام داد و بازی را با تفاوت 5 دوش به پاکستان واگذار کرد. اما با وجود این پیروزی پاکستان نتوانست به مرحله نیمه نهایی را پیدا کند، زیرا بر اساس امتیازات در جدول پس از نیوزلند قرار گرفته است. قرار است روز یکشنبه دو دیدار برگزار شود. در بازی نخست زیمبابوه با آفریقای جنوبی روبرو می شود و در دیدار دوم هند با وست اندیز مسابقه خواهد کرد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه از اینها برایتان خواهیم گفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با انتشار پیام در شبکه اجتماعی خود تروت سوشیال به شکل رسمی اعلام کرد که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر اثر حملات آمریکا و اسرائیل کشته شده است. حکومت طالبان در افغانستان و حکومت پاکستان ادعا دارند که بر یکدیگر تلفات وارد کردند. در این مورد نیز جزئیات بیشتر برایتان خواهیم گفت. و کتابخانه دیجیتالی و آنلاین به یکی از راه‌های اصلی ادامه مطالعه برای شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان مبدل شده است. یک دختر محروم از آموزش میگوید:
بیشتر اوقات از خانه من بیرون رفتن نمیتونم، یا بیرون رفتن از خانه در چنین شرایط بر من اصلا امن نیست. به همین دلیل بیشتر اوقات از نسخه‌های پی دی اف کتاب‌ها استفاده میکنم.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با انتشار پیام در شبکه اجتماعی خود تروت سوشیال به شکل رسمی اعلام کرد که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر اثر حملات آمریکا و اسرائیل کشته شده است. دونالد ترامپ این اتفاق را عدالت برای مردم ایران و آمریکایی ها توصیف کرد و گفت رهبر جمهوری اسلامی نتوانست از سیستم های اطلاعاتی و رادیویی پیشرفته آمریکا بگریزد. او گفت عملیات با همکاری اسرائیل انجام شده است. او در عین حال خبر داد که حملات به ایران تا دستیابی به صلح ادامه خواهد یافت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل همچنان خبر داد که در حملات این کشور چندین تن از مقام های ارشد حکومت ایران و چهره های اصلی دخیل در برنامه هسته‌ای ایران کشته شدند. او تاکید کرد در روزهای آینده اسرائیل به هزاران هدف دیگر از حکومت ایران حمله خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گفته بود که گمان می‌رود که فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزیر دفاع ایران در حملات اسرائیل کشته شده باشند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز در گفتگوی با NBC نیوز کشته شدن دست کم یکی دو فرمانده را تایید کرد، اما نامشان را نگفت. عراقچی اما افزود تا جایی که او خبر دارد رهبر ایران علی خامنه ای و رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان زنده هستند و ممکن است فقط یکی دو فرمانده کشته شده باشند. اسرائیل صبح روز شنبه 9 اوت حملات مشترک خود با ایالات متحده را با هدف قرار دادن بیت رهبری در منطقه پاستور تهران آغاز کرد. در پی این حملات جمهوری اسلامی اینترنت و تلفن در ایران را قطع کرده و به همین دلیل اطلاع رسانی از داخل ایران به شدت دچار محدودیت شده است. در ساعات اخیر گزارش‌های متناقض از کشته شدن برخی اعضای خانواده علی خامنه ای منتشر و سپس تکذیب شده است. همچنین عصر روز شنبه برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران نیز از انتشار سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی خبر دادند که این اتفاق رخ نداد. در شهرهای مختلف ایران حملات مشترک ایالات متحده آمریکا و اسرائیل جریان دارد. ایران نیز در پاسخ پایگاه‌های آمریکا و برخی مراکز را در کشورهای همسایه خلیج هدف قرار داده است. فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا سنتکام در اعلامیه گفته است که صدها حمله راکتی و پهپادی ایران با موفقیت دفع شدند. این فرماندهی تاکید کرده که هیچ گزارش از کشته یا زخمی شدن نظامیان آمریکایی دریافت نشده و خسارات وارد شده به تاسیسات آمریکا بسیار اندک بوده و بر عملیات تأثیر نگذاشته است. سنتکام گفته است که بعد دستور رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ حملات بر اهداف ایرانی را آغاز کرده تا ساختار امنیتی رژیم ایران از هم بپاشد و مناطق را که تهدید فوری به شمار می‌رفتند در اولویت هدف قرار دهد. این اهداف شامل مراکز فرماندهی و کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تأسیسات دفاع هوایی ایران، پایگاه‌های پهپادی و راکتی و یک پایگاه هوایی نظامی عنوان شدند. فرماندهی مرکزی آمریکا افزوده که در این دور از حملات بر ایران برای نخستین بار از پهپادهای تهاجمی یک بار مصرف و کم هزینه استفاده کرده است. اردوی اسرائیل نیز ناوقت شنبه در بیانیه اعلام کرد که 500 هدف را در ایران مورد حملات هوایی قرار داده است. بر اساس بیانیه اردوی اسرائیل دست کم 200 طیاره جنگی در این عملیات شرکت داشتند که بزرگترین عملیات تهاجمی هوایی در تاریخ نیروی هوایی اسرائیل خوانده شده است. ایران در پاسخ به این حملات در کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و کویت حملات راکتی و پهپادی انجام داده است. در دبی یک هتل لوکس در پی اصابت بقایای یک پهپاد سرنگون شده ایرانی آتش گرفته است. در کویت دست کم 12 تن در نتیجه حملات پهپادی ایران زخمی شدند. همچنان میدان هوایی بین المللی کویت نیز هدف قرار گرفته است. مقام‌های بحرین خبر دادند که پایگاه نیروی دریایی آمریکا در آن کشور هدف یک راکت ایرانی قرار گرفته و در ویدیوهای منتشر شده از منطقه دود به هوا بلند شده است. قطر اعلام کرده که تمامی راکت‌های ایران را سرنگون کرده و حق پاسخگویی را برای خود محفوظ دانسته است. پیش از این در جریان روز شنبه شهر ریاض و منطقه در شرق عربستان سعودی هدف قرار گرفته بود که واکنش شدید سعودی‌ها را در پی داشت. پس از آغاز حملات ترامپ صبح شنبه در صفحه اجتماعی خود ترود سوشیال به نظامیان ایران هشدار داده بود که سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند، در غیر آن کشته خواهند شد.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرده است که در دو روز گذشته حملات تلافی جویانه و تهاجمی را علیه اردوی پاکستان در نقاط مختلف در امتداد خط دیورن انجام داده است. عنایت الله خوارزمی، سخنگوی این وزارت، روز شنبه 9 اوت در صفحه ایکس خود نوشته که در این حملات 27 پسته نظامی را تصرف، 110 سرباز پاکستانی را کشته و 68 تن دیگر را به شدت زخمی کردند. این در حالی است که طرف پاکستانی نیز مدعی است که با طالبان افغانستان تلفات وارد کرده است. وزیر اطلاعات پاکستان عطاءالله ترار روز شنبه 9 اوت در صفحه ایکس نوشته است که در نتیجه حملات پاکستان بر طالبان افغانستان که 41 مکان را در بر می‌گیرد، 352 تن کشته و 535 تن زخمی شدند. او همچنان ادعا کرده است که در حملات پاکستان 130 پسته طالبان از بین رفته، 26 پسته از سوی آنها تصرف شده و 171 اراده تانک و موتر نظامی منهدم شده است. رادیو آزادی نمیتواند این آمار را به گونه مستقل تایید کند. پیش از این مقامات طالبان در ولایت ننگرهار از سقوط یک طیاره جنگی پاکستانی خبر داده بودند، اما پاکستان آن را رد کرده بود. حکومت طالبان همچنان گفته است که در حملات روز شنبه و جمعه شب گذشته نیروهای پاکستانی بیش از 70 غیر نظامی افغان کشته و زخمی شدند. نیروهای هوایی پاکستان شب یکشنبه گذشته حملات هوایی را بر مناطق در ولایات پکتیکا و ننگرهار انجام داد و در نتیجه آن 10 تن کشته و زخمی شدند. در آن زمان طالبان از کشته شدن 18 فرد ملکی خبر دادند، اما پاکستان اعلام کرد که 10 فرد مسلح را کشته است. نیروهای طالبان شام پنجشنبه حملات را علیه نیروهای های پاکستانی آغاز کردند. پس از آغاز این درگیری ها پاکستان نیز حملات هوایی بر کابل پایتخت افغانستان و شماره از ولایات دیگر انجام داد. در این حال مقامات چندین کشور منطقه از حکومت پاکستان و طالبان افغانستان خواستار برقراری آتش بس شدند. وزیران خارجه عربستان سعودی، قطر و ایران در اعلامیه های روز جمعه برای میانجیگری اعلام آمادگی کردند. هنوز دو طرف پاکستان و طالبان در مورد این درخواست واکنش نشان ندادند. روسیه نیز خواستار آغاز فوری گفتگوها برای پایان دادن به درگیری و حل اختلافات از راه دیپلماسی شده است. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم از حکومت طالبان و هم پاکستان خواسته که از گسترش جنگ جلوگیری کرده و به گفتگو روی آورند. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته است که انتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان، نسبت به افزایش خشونت‌ها میان افغانستان و پاکستان و تأثیر آن بر غیر نظامیان نگرانی عمیق دارد. گزارش‌های نیز منتشر شده است که وزیران خارجه حکومت طالبان و پاکستان در پیوند به این تنش‌ها و تلاش‌ها برای کاهش خشونت با شمار از کشورهای منطقه تماس و گفتگو داشتند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کتابخانی دیجیتالی و آنلاین به یکی از راه‌های اصلی ادامه مطالعه برای شمار از دختران محروم از آموزش در افغانستان مبدل شده است. این دختران میگویند در شرایط محدودیت رفت و آمد و کاهش دسترسی به کتابخانه‌ها، مطالعه دیجیتالی و آنلاین یکی از معدود گزینه‌های در دسترس برای ادامه یادگیری آنان شده است. در همین حال کارشناسان بخش آموزش می گویند هرچند کتابخانی دیجیتالی و آنلاین می تواند در شرایط کنونی به ادامه مطالعه کمک کند، اما نمی تواند به گونه کامل جای مطالعه حضوری و دسترسی به کتابخانه ها را بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در حالی که دسترسی دختران به فضاهای آموزشی حضوری هر روز محدودتر می شود، کتابخانه دیجیتالی و آنلاین به یکی از راه‌های ادامه مطالعه برای دختران در افغانستان مبدل شده است. با گفته شماره از آنان، روی آوردن به کتابخانه دیجیتالی و آنلاین بیشتر به دلیل محدود شدن امکان رفتن به کتابخانه ها و دشوار شدن رفت آمد پس از وضع محدودیت های طالبان برگشت و گذار زنان بدون محرم است. یکی از دخترانی که با محدودیت های طالبان از آموزش محروم شده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد این که چرا به کتابخانه دیجیتالی و آنلاین روی آورده است، به رادیو آزادی گفت:
مخکې په جمهوریت وختونو کې به مونږ کتابخانې ته تللو او کتابونه به د خپلو خوښې اخیستل. کله چې طالبان راغلل نو دغه کار زموږ لپاره سخت شو، ځکه مونږ نشو کولی بغیر له محرمه بهر لاړ شو، او هر وخت داسې څوک نه وي چې زموږ سره لاړ شي. نو بیا مونږ پی ډي اف باندې ډېر کتابونه پیدا کړو.
شماری دیگر از دختران میگویند که کتابخانه دیجیتالی و آنلاین برای آنها نوع مبارزه و تلاش است تا روند یادگیریشان متوقف نشود. بهار، یکی از دختران محروم از آموزش که پیش از این به گونه منظم به کتابخانه میرفت، میگوید با وجود روبرو بودن با محدودیت ها مصمم به ادامه یادگیری است و به همین دلیل به گونه دیجیتالی و آنلاین مطالعه میکند.
با وجود از اینکه من خودم شخصا دوست دارم کتابای چاپی داشته باشم، اما همیشه امکان بر من وجود نداره. بیشتر اوقات از خانه من بیرون رفتن نمیتونم، یا بیرون رفتن از خانه در چنین شرایط بر من اصلا امن نیست. به همین دلیل بیشتر اوقات از نسخه‌های پی دی اف کتاب ها استفاده میکنم، اونا را دانلود میکنم و هر وقت که خواستم به تنهایی خود مطالعه میکنم. و یکی از راههای است که سعی میکنم در این شرایط سخت و دشوار خودم را آگاه، باسواد و امیدوار نگه دارم.
با این حال، این دختران میگویند یکی از مشکلات اصلی در کتابخانه دیجیتالی و آنلاین نبود برخی از کتاب‌هایی است که با آن نیاز دارند. همچنان قابل ذکر است که حتی مطالعه دیجیتالی و آنلاین نیست برای همه دختران قابل دسترس نیست، زیرا پرداخت پول برای خرید کتاب‌ها، مشکلات برق، نبود امکانات چون موبایل هوشمند، اینترنت، فضای آرام در خانه و برخی مشکلات دیگر می تواند مانعی در برابر این روند باشد. در همین حال، یکی از مالکان کتابخانه در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، نیز تایید می کند که شمار زیادی از دختران به مطالعه دیجیتالی و آنلاین روی آوردند. او می گوید:
محدودیت ها زیاد است در خانم ها، فعلا آمدنشان مشکل است و فعلا که عصر تکنولوژی است، دیگه رو به کتابخانه الکترونیک آوردن که فعلا سرچ میکنه در اینترنت، در تلگرام کتاب های فریمان است که اسکن شده پی دی اف، امور میخوانن.
در ادامه شماره از کارشناسان آموزشی و آگاهان امور فرهنگی میگویند که کتابخانه دیجیتالی آنلاین هرچند در این عصر تکنولوژی فرصت تازه‌ای برای ادامه مطالعه فراهم کرده است، اما نمیتواند به گونه کامل جای کتابخانه حضوری را بگیرد. غلامشاه عادل یکی از کارشناسان آموزشی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این جایگزین فضای سخت افزاری و کتابخانه ها به هیچ وجه جایگزین نمیشه. این لازم است که فرصت ایجاد بشه که بتنن دخترها هم در محیط های امن آموزشی قرار بگیرن، در اونجا منابع آموزشی باشه، محیط آموزشی باشه. اگر خانومی در محیط خانه خسته میشه اقدم، اگر کتابخانه وجود داشته باشه که محیط آرام باشه برای مطالعه و اونجا بره با منابع مختلف دسترسی داشته باشه، این خیلی بهتر است.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان، افزون بر وضع محدودیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم و کار زنان و دختران، محدودیت های را بر فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنان نیز وضع کرده و گشت گذار زنان بدون محرم را ممنوع ساخته است. ممنوعیت طالبان بر گشت گذار آزادانه زنان نه تنها رفتن آنان به کتابخانه ها را دشوار ساخته است، بلکه به گفته شماره از زنان دسترسی آنان به خدمات اساسی و ویژه خدمات صحی نیز با چالش های جدی روبرو شده است. با این حال طالبان هم مرا تاکید کردند که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما این ادعا به باور بسیار از زنان افغان و همچنان جهانیان قابل قبول نیست.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برخی ساکنان کابل میگویند محافل خوشی از جمله عروسی ها دیگر مانند گذشته پرنشاط و گرم نیستند. زنان میگویند اجرای موسیقی زنده ممنوع است و پخش موزیک بسیار محدود شده است. مردان نیز از خوانده شدن خطبه های رسمی توسط نهادهای امر به معروف و نهی از منکر در سالن های مردانه خبر می دهند. بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
روایت های شماری از باشندگان کابل نشان می دهد که محافل خوشی به ویژه عروسی ها در سالهای اخیر با محدودیت ها و تغییرات روبرو شده است. آنچه زمان نماد شادی جمعی، موسیقی بلند و تالارهای مفشن بود، به محفل های کم صدا، محتاطانه و ساده تبدیل شده. تغییراتی که شمار شهروندان آن را نتیجه همزمان فشارهای اقتصادی، محدودیت ها و اندوهای عمیق اجتماعی می دانند. انیسا باشنده کابل با یادآوری سالهای گذشته میگوید بیشتر عروسی ها بسیار پرشور برگزار میشد، اما به گفته او اکنون وضعیت فرق کرده است.
قبلا محفل ها بسیار پرشور و پر زرق برق بود، هتل ها قشنگ تزیین میشد، موسیقی بلند بود و مردم با دل راحت خوشی میکردند. بنده ها بیشتر بود و فضا خیلی گرمتر معلوم میشد، اما حالا وضعیت فرق کرده. بیشتر خانواده ها کوشش میکنند ساده تر عروسی بگیرند، هم بخاطر مشکلات اقتصادی و هم بخاطر شرایطی که در جامعه است. موسیقی کمتر شده، دیکور ساده‌تر است و مردم هم کمی محتاط‌تر هستند.
با باور برخی دیگر، بر علاوه مشکلات اقتصادی، عوامل دیگری از جمله محدودیت‌ها در برگزاری محافل بر رفتار خانواده‌ها اثر گذاشته است. ماجبین یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید ترس از مداخله طالبان و خشونت‌های احتمالی تجربه‌هایی هستند که ترس و استرس را در میان مهمانان چند برابر کرده و او ترجیح می‌دهد در بیشتر محافل اشتراک نکند.
در این ماه میزان تقریبا 8 محفل ما خبر شدیم از دوستا بود. در یکیشان من رفتم اشتراک نکردم. هیچ برام لذت بخش نیست. بسیار برام خسته کن تمام میشه. بخی برام یک رقم استرس پیدا میشه که میرم. یک ترس برام پیدا میشه که حال طالبا میاین، حال هجوم میارن، حال میاین، حال زنا رو میزنن، مردا رو میزنن، سرکوب میکنن. من هر لحظه با استرس میباشم. با اون خاطر میگم که نرم بهتر میباشم. به او خاطر من زیاد اشتراک نمی کنم.
در کنار ترس، اندوه محرومیت از آموزش زنان و دختران بر خوشی های محافل سایه انداخته است. فرزانه از کابل میگوید حتی اگر جوانان به عروسی بروند، گفتگوها کمتر از شادی و بیشتر از حسرت است.
اون لذتی که در گذشته بود حال نیست. اگر دیگه عروسیم بری، بیشتر از چی حرف زده میشه؟ از اینکه کاش دانشگاه باز میبود، مکتب باز میبود، یا هم دختران میگن اگر دانشگاه باز میبود من درس خود تمام میکردم. یه زمانی بود که داروسی ها خیلی از حرفای دیگه زده میشد، از لذت، از شادی. مگم حالا که داروسی ها ما میبینیم نه خیر، او شور، هیاهو، هیجانی که قبلا بود حال نیست، چون هم حالا هم روسیا کم نمیشدن، هم شوق علاقه در وجود جوان ها باقی نمانده.
در کنار روایت های زنان، برخی مردان نیز میگویند که محافل خوشی در کابل عملا به گرد همایی های خاموش و بیروح تبدیل شده است. احمدالله باشنده کابل میگوید در شماری از محافل به جای موسیقی و شادی مطالب و خطبه های خاص که از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان به اهل ها فرستاده می شود برای مهمانان پخش می شود. او می افزاید که همین فشارها باعث شده شماری از خانواده ها محافل را هرچند محدود و ساده در خانه برگزار کنند.
دمی بعض از محافل های که در این وقت هم خصوصا دوستا و رفیقا و فامیلا و کسای همکارای ما رفتن امر بالمعروف مطالب خود بای خاص را میتن که وارا بسر مردم در مردانه خمت راست بشنن و زنان هم بسیار کم یگان جایا که اگه ساز بانه. حال زیادتر مردم حالا از وطلا استفاده نمی کنن، زیادتر مردم حالا در مخانه میگیرن.
فریدون یکی دیگر از باشندگان این شهر تفاوت میان سالون عروسی و فاتحه خانه را تقریبا هیچ میداند. او مدعی است که اگر صدای موسیقی در محفل بلند شود، نیروهای امر به معروف طالبان در موارد داماد را با خود به حوزه امنیتی میبرند یا تهدید میکنند که عروس را خواهند برد.
یک سالون عروسی که میری تفاوتش با سالون فاتحه خانه هیچ چیزی نیست. فقط میری و میشینی و غذا صرف میکنی و میری طرف خانه. واقعا کسل کننده است، نه خوشحالی است، نه جشنی است، نه دیگه نه دیگه. باز خانه که میاین این پیتریگه که با صدای پخش میمونه که خودت بشنوی نفر پالیت نی و مگر صدایش در کوچه برامد در قبالش از امر بالمعروف میاد، داماد هم میبره، دایک هم میبره اگر خانه عروس خیل باشه، یا میگه یا عروس هم میبریم یا دایک بتین، میگه ایره به چشم خود دیدین.
حکومت طالبان در بیش از 4 سال گذشته پخش موسیقی را حرام دانسته و ممنوع کرده و صدها آلای موسیقی را با آتش کشیده است. به باور برخی از شهروندان، ترکیب محدودیت‌ها، ترس از برخورد، فشار معیشتی و حسرت‌های آموزشی محافل خوشی را به گرد همایی‌های بدل کرده که بیشتر با احتیاط برگزار می‌شوند تا با شادمانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. می توانید به صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. و آخرین گزارش این مجله خبری، جوان در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار با الهام از تجربه سفرش به بیرون از افغانستان، موتر را به یک کافی شاپ سیار و متفاوت تبدیل کرده است. سعید عبید سادات مالک این کافی شاپ سیار میگوید این ابتکار تازه با استقبال گسترده مردم این ولایت روبرو شده و او تصمیم دارد کار خود را در آینده به ولایت‌های دیگر نیز گسترش دهد. همکارم سنا کوکر با او گفتگو کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
در یکی از جاده های پر رفت آمده شهر جلال آباد ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، موتری به محل فروش چای، قهوه و غذاها تبدیل شده است. ابتکاری که تا هنوز برای بسیاری از مردم افغانستان تازه و متفاوت به نظر می رسد. این کافی شاپ سیار روی یک موتر باربری کوچک ساخته شده، موتری که بیرون و داخل آن با چراغ‌های تزیین شده که در شب باعث درخشش موتر در کنار جاده می شود و در بخش عقبی موتر یک پنجره بزرگ با عنوان محل آماده‌سازی و فروش نوشیدنی ها و خوراکه ها ساخته شده است. سید عبید صداد مالک این کافی شاپ سیار است. جوانی 32 ساله‌ای که در اصل باشنده کابل است اما اکنون در ننگرهار زندگی می کند. او می گوید در بخش قضا و سارنوالی تا مقطع ماستری تحصیل کرده اما راه متفاوتی را برای کار و کارآفرینی انتخاب کرده است. این که این ابتکار چگونه به ذهنش رسید او به رادیو آزادی می گوید.
ما در چکر ترکیه رفته بودیم میردم. ما دفعه اول در استانبول دیدم. در اونجا یک پارک بود. در پیش در پارک دیدم. شخ خوشم آمدم. اونجا می نظر امراین محمد ما افتم باید رد من در افغانستان ما بسازم. خاطر که بسیار چیز انتیک و مقبول خشنگ بود. البته وجود بسیار در افغانستان افتم میکنم.
به گفته او عملی ساختن این مفکوره ساده نبود و ساخت این موتر زمان زیادی را در بر گرفت و پرزه هایش را از ترکیه وارد کرد.
موتر تقریبا در جریان 8 ماه ما ساختم و در جریان 8 ماه انتقالش هم صورت گرفت و افغانستان رسیده. همینجا باز فرتنگش هر چیزش ترمیم شد، مکمل شد.
در این کافی شاپ سیار انواع نوشیدنی ها و غذاها برای مشتریان آماده می شود، از جمله قهوه، جوس،